بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله ولایت ابوجد بر اولاد صغار، شؤون اونها و اموال اونها جهاتی محور بحث بود. جهت اولا این بود که از ولایت هست یا نه، جهت دومی است که آیا رعایت مصلحت لازم است یا نه، جهت سوم آن است که آیا مفسده مانع است یا نه. در حقیقت اینا امور چارگانن که در سه جهت بحث مورد بحث قرار میگیرن. در جهت اولا بحث میشد که آیا ولایت شرط است یا نه. اگر ثابت نشد که ولایت شرط است، بحث میشد که آیا فسق مانع است یا نه، چون ممکن است دلیلی بر اشتراط ولایت نباشد ولی فسق مانع است. یعنی کسی که فاسق هست نمیتوان تصرف بکند، مشروع نیست. با ذم امین میشود، حاکم شرع امینی ذمیمه بکند. پس ولایت شرط است یا نه. اگر ثابت شد که ولایت شرط است، نوبت به بحث مانعیت فسق نمیرسد. اگر ثابت نشد که ولایت شرط است، نوبت میرسد که آیا فسق مانع است یا نه. این جهت ثانیه. جهت ثالث این است که آیا رعایت مصلحت شرط است یا نه. اگر ثابت شد که رعایت مصلحت شرط است، یقینا مفسده ضرر دارد. اگر ثابت نشد که رعایت مصلحت شرط است، نوبت به جهت چهارم میرسد که حالا مصلحت شرط نشد، مفسده مانع است یا نه، یا نه مصلحت شرط است نه مفسده مانع. اگر مصلحت شرط نبود، معناش این است که تصرفی که نه ضرر دارد نه نفع دارد جایز است، نافذ است. ولی اگر مفسده مانع بود، این تصرف گرچه لازم نیست سودآور باشد، ولی حتما باید الحمدلله زیان‌آور نباشد. این امور چهارگانه در سه جهت مطرح کرده. مطلب دیگر این است که این بحث رعایت عدالت از یک سو، مصلحت یا مفسده از سوی دیگر، همان است که در بحث‌های رایج روز به عنوان تعهد و تخصص مطرح است. تعهد داشته باشد یعنی متدین باشد، امین باشد، تخصص باشد یعنی مصلحت رعایت کند. بازگشت این امور چهارگانه به همین دو امر است، تعهد و تخصص. اونی که میگن متعهد باشد یعنی به وظیفه شرعیش عمل کند دیگر. متخصص باشد یعنی کارشناس باشد، مصلحت رعایت کند یا لااقل مفسده نباشد. پس اون چرا که به عنوان تعهد و تخصص تو این مسائل اجتماعی و سیاسی مطرح است، همان است که در این گونه از موارد فقهی به عنوان رعایت عدالت از یک سو، رعایت مصلحت از سوی دیگر. اگر چونچه ولی طفل باید دارای این دو عنصر محوری باشد، ولایت و مصلحت، مسئول یک جامعه، مدیر کل یک استان، مسئول ماری اموال بیت المال، اونم باید متعهد و متخصص باشد. منتها حالا اونها بحث عدالت و مصلحت را مطرح نمی کردن، می گفتن تعهد و تخصص. اصطلاح فقهی همون عدالت و مصلحت است. اینم یه بحث. بحث دیگه این که ریشه همه حرف ها بیان قرآنی ذات اقدس اله است که در جریان هستی یوسف گفت که منو مسئول امور مالی منطقه وسیع مصر قرار بدی، در شرایط گرانی و قحطی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظون علیمون. این بیان نورانی است یوسف که فرمود مرا مسئول امور مالی مصر قرار بدی، انی حفیظون علیمون، ناظر به همین دو واسطه است. من حفیظم، امینم، متعهدم، علیمم، یعنی کارشناسم، تخصص دارم، هم میدونم تولید چیوره، چی رو تولید بکنیم، چی رو توزیع بکنیم و مشکل مالی مردم حل بکنیم، هم نسبت به بیت المال امینم. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظون علیمون. این حفیظون علیمون بیان نورانی امام حضرت یوسف سلام الله علیه همین دو اصل تخصص و تعهد را دارد که تو کتاب‌های فقهی به عنوان عدالت و مصلحت مطرح است، تو بحث‌های اجتماعی به عنوان تخصص و تعهد مطرح است، تو بحث‌های قرآنی به عنوان حفیظ علی مطرح است. خب یه بیان لطیفی سیدن استاد امام رضوان الله علیه دارن که رو بعد ذکر می‌کنیم. ما دلیلی بر اعتبار عدالت نداشتیم که اگر نظیر امام جماعت، امام جماعت ما دلیل داره که باید عادل باشد وگرنه نمیشه به او اقتدا کرد. شاهد محاکم باید عادل باشد وگرنه بیانه اگر عادل نباشد نمیشه در به استناد شهادت او حاکم شرع حکم کند. اما پدر و جد اگر والی ولایت عدالت نداشتن نمیتوانند در امور صغارشون دخالت بکنند، یه همچین چیزی نیست و اطلاقات ادله کافیست. برای اینکه در هیچ کدام از این روایات باب زکات، باب بی، باب نکاح، باب مزاربه، باب مساقات که وارد شده است، حضرت نفرمود اگر عادل باشد یا عدالت را تحصیل بکن. سوال کردم کسیست مرده پدرش میتونه در اموالش تصرف کنه؟ فرمود بله. درباره مصلحت ما دلیلی نداشتیم که رعایت مصلحت لازم باشد، یعنی سودآور باشد. میمونه مفسده که اگر این تصرف نسبت به بچه ضرر داشت آیا این ولایت نافذ است یا نه، یا بچه وقتی که بالغ شد میگه این کار فضولی بود من امضا نمیکنم. اگر ابو جد در مال صغار تصرف کردند که این تصرف با مفسده همراه بود، اینم میشه معامله فضولی. حالا یا حاکم شهر باید امضا بکنه، یا بچه وقتی بالغ شد میتواند رد بکنه، میتواند نکول یا قبول. برای اینکه این وقتی ولایت نداشته باشد کارش فضولی است، وقتی بچه بالغ شد میتواند رد کند. این اثر فقهیشه. درباره مضرت اگر معامله‌ای رو انجام بدهد که به زیان بچه است، این بنای عقلا بر این است، نه اطلاعات این گونه از موارد شامل می‌شود. بنای عقلا بر این نیست که اگر پدر معامله زیانباری درباره صغارش بکند او رو امضا بکند. بر اساس شفقت و رحمت و مهربانی که اولیا نسبت به صغار دارن، سیره اونها در این گونه موارد در اقتصار به جاییست که مصلحت مولا علیه رعایت بشه. نه تنها بنای عقلا که دلیل لبیست، قدر متیقنش رو باید گرفت، قدر متیقنش همین مقدار است. ما که نمیتوانیم به بنای عقلا تمسک بکنیم بگیم مطلق است که بنای عقلا یه دلیل لبیست، باید قدر متیقنش گرفت. قدر متیقن از بنای عقلا اونجاست که مضرر نباشه. گذشته از آن نصوصی در باب هست که دلالت میکند در صورت مفسده این ابو جد ولایت ندارن. بعضی از این نصوص دلالتشون تام است، بعضی از این نصوص دلالتشون تام نیست. آیه کریمه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن بحثش گذشت. وقتی این آیه کریمه نازل شد، عده‌ای که سرپرست ایتام بودن اینا رها کردن، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن که این آیه که آمد ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی، یعنی الا به طریقت التی احسن، اینا فاصله گرفتن. بعد فرمود نه، منظور این نیست که حتما مصلحت او باشد، سودآور باشد. منظور است که منظور آیه است که زیانبار نباشه، مفسدش نباشه، حیف و ملی در مالش نباشه. که بعد پذیرفت. این تو بحث تفسیر گذشت، روایات و اقوالی که در زیر این آیه بودم تو سوره بارکه نساء گذشت. عمده روایات مسئله است، احیانا باز ممکنه بازگشت هم به این آیه داشته باشه، ببینیم که از این آیه غیر از اون مقداری که معروف است چیزی میشه استفاده کرد یا نه. عمده روایات مسئله است که از روایات مسئله برمی آید که مطلق است یا این در مفسده ولایت نیست. اگر این در مفسده ولایت نبود تصرف ابوجهل میشه فضولی. روایات مسئله دو روایت رو قبلا خوندیم، حالا بازم اشاره میشه که از اون روایت کاملا برمی آید که در صورت مفسده ابوجهل ولایت ندارن. وسائل جلد 17 صفحه 263 روایت دوم از ابی حمزه سومالی که سندش هم صحیح است معتبر. مرحوم شیخ طوسی این رو از ابی حمزه سومالی نقل کرد، مرحوم کلینی هم نقل کرد، البته طریق فرق میکند. مرحوم کلینی از ابن محبوب نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی از ابو حمزه سومالی. یعنی پایان سند روایتی که شیخ طوسی نقل کرد ابو حمزه سومالی است، پایان سند روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد ابن محبوب است. مرحوم شیخ طوسی از ابی حمزه سومالی از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام نقل کرد که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لرجل انت بمالک لابیک. این صدر آیا حکم اخلاقی است یا حکم فقهی و حقوقی است قبلا گذشت و ثابت شد که از این جمله نه ملکیت حقیقی میشه فهمید نه ملکیت تنزیلی میشه فهمید. حقیقی نیست برای این که انسان که برده نیست که ملک پدر باشد، که عبد که نیست که آزاد است، و اموال او هم حقیقتا مال پدر نیست. تنزیلا هم مال او نیست، به دلیل اینکه در روایات دارد که اگر پدر یا جد خواستن در مال صغیر تصرف بکنن اول قیمت گذاری بکنن، به قیمت عادلت قبول بکنن و بعد تصرف بکنن. معلوم میشه که مال صغیر مال جد و ابو جد نیست دیگه. از این انت و مالوکه استفاده حکم فقهی و حقوقی آسان نیست. البته پشتوانه حکم حقوقی میتواند از جهت کنایی باشد. بعد قال ابو جعفر علیه السلام، وجود مبارکه امام باقر در زیل دارد که ما احب ان یأخذ من مال ابنه الا محتاج الیه من مالا بدمن. که این روایت قبلا خونده شد. حضرت بفرمود که من دوست ندارم که پدر از مال فرزند بگیرد مگر اون مقداری که مورد نیاز است، چاره ندارد. خب اون چون پدر و جد جز واجب و نفقه این کودکن صغیرن، اگر صغیر مال داشته باشد، چون عمودین واجب و نفقه یک دیگرن، همون طوری که بچه واجب و نفقه ابو جد است، ابو جد هم واجب و نفقه بچه اگه بچه مال داشته باشد. این که فرمود من دوست ندارم از مال فرزندش بگیرد مگر به مقدار حاجت و ضرورت، این ازش حکم فقهی الزامی اثبات نمی شود، یا سخت است. لکن در ذیل این بیان به آیه به جمله قرآنی توسل کرد که ان الله لا یحب الفساد. من دوست ندارم برای اینکه خدا دوست ندارد. این شی محبوب ما نیست برای اینکه شی فاسد است. فسادی که خدا دوست دارد، نه خلیفه خدا. ان الله لا یحب الفساد. این تعلیل به اون معلل ظهور میدهد. معلل این است که لا احبو، اما این لا احبو ظهور در حرمت دارد یا نه خیلی روشن نیست. این تعلیل به اون معلل ظهور میداد که این در ظهور در حرمت دارد. لا یحب یعنی کار حرام است. گاهی انسان میگوید لا یحب یعنی کار مصلحت ندارد، مکروه است مثلا و مانند، بیش از این از او استفاده نمیشود. اما وقتی گفت لا یحب ان الله لا یحب الفساد، یعنی چون خدا دوست ندارد من دوست ندارم، چون این فساد است من فساد دوست ندارم. خب من میشه فساد دیگه، چون فساد دیگه. اگر چیزی را ذات اقدس اله دوست نداشته باشد و نفرماید که این چیز است، چه چیزی است، بله شاید هنوار کراهت بشه، جامع است. خدا هم از حرام ناراضی است، از هم از مکروه. اما وقتی تعبیر کرد به این که لا یحب الفساد، این لا یحب الفساد تعلیق حکم به وسوسه مشعر به علیت، مثل گفتن اکرم العالم یا اهن الفاسق، اهن شارب الخمر. اگر گفتن اهن شارب الخمر، این تعلیق حکم به وسوسه که مشعر به علیت است، یعنی شارب الخمر. اکرم العالم یعنی علمی. یه وقت میگن اکرم زیدن و سوال میکنن لمه، و جواب میدن که برای لعلمه و زهدی و تقوا. یا اهن امر، و سوال میکنن چرا، میگن لشور به الخمر. اما اگر گفتن اهن شارب الخمر، این تعلیق حکم وسوسه مشعر فساد. یه وقت است خدا میفرماد که تصرف فلون، تصرف ابو جد را خدا دوست ندارد، این باید معلل بشه. چرا؟ به دلیل خارج. اما فهمون لا یحب الفساد، این دیگه دلیل نمیخواد. خب بله دیگه، چیزی رو که خدا حساب فاسد بدونه بعد دیگه حرام میگه. چیزی رو که ذات اقدس اله فساد دونست، در قرآن کریم ما یه کار حلالی رو که قرآن فساد نمیدونه که بله، چون که حرمت مراتبی داره، معصیت مراتبی داره، بعضی معصیت صغیرن، بعضی معصیت کبیرن، بعضی اکبر کبائر مثل شرک، اما جامعش و مبغوضیت است، این کار مبغوض است. حداقل این است که در این زمینه ولایت نیست. یک کاری را که خدای سبحان دوست ندارد، مثل خدای سبحان مصرفین را دوست ندارد، مترفین را دوست ندارد، لا یحب المصرفین، لا یحب المستکبرین. این تعبیراتی که در قرآن کریم است کم نیست این مضمون. این که فرمود لا یحب المفسدین یا لا یحب الفساد، قدر متقنش اینه که در این گونه از موارد تصرف ابوجهل فضولی است، ولایت نیست. خب خب روایت حسین ابن علا هم همین دارد. روایت حسین ابن علا اون هم همین مضمون را دارد که می‌فرماید اگر فساد باشد مقبول مورد امضا نیست. این روایت یعنی روایت ابو حمزه سومالی روایت دو باب 78 بود، صفحه 263 جلد 17. اما روایت حسین ابن علا روایت 8 همین باب است. اون روایت را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن الحکم عن الحسین ابن علا این نقل کرده. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما یحل للرجل من مال ولده. این مطلق تصرفات مورد سؤال نیست، فقط سؤالی است که پدر چقدر میتواند از اموال فرزند بهره برداری کند. قال علیه السلام قوته بغیر صرفن، بدون اسراف. خب وقتی که درباره خودش نمیتونه با مفسده کار بکنه، خرید و فروش بکنه به دیگری هم بده، نباید با مصرف با مفسده باشه به طریق اولا. وقتی این تصرف که جایزه که ولد اگر بالغ بود بر او واجب بود هزینه پدر رو تأمین کنه، چون پدر واجب نفقه اوست. حالا چون نیست این حکم وضعی هست، یعنی پدر میتواند به مقدار نفقه خود از مال فرزند بردارد، فهمید همین مقدار رو به غیر اسرافم بردارد. خب وقتی که در مورد واجب در باره خودش نمیتواند کار زیانبار انجام بدهد، در تجارتهای او که به غیر میدهد بخشش هایی که دارد نمیتواند با اسراف و مفسده انجام بدهد به طریق اولا دیگر. ما یهلو للرجل من وال ولده قال قوته بغیر صرفن از تر الی، اگر مستر شد. قال فقلت له فقول رسول الله صلی الله علیه وسلم للرجل الذي اتاه فقدم ابا فقال له انت و مالك لابیک. به حضرت عرض کردن پس این چیه که در اون قصه معروف کسی گله پدر خود را به پیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم برد، وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود انت و مالک لابیک. قال انما جاء بابیه الى النبی صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله هذا ابی و قد ظلمنی میراثی من امی فاخبره الاب انه قد انفقه علیه و علی نفسه. همود یک گوشه حدیث رو گرفتید، بقیه رو رها کردید. اصل قصه این است کسی به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفت، از دست پدرش شکایت کرد، به حضرت عرض کرد که مادر من مرد، میراث مادر من، حق مادر من به من میرسد و این پدر من حق مادر مرا به من نداد و من ظلم کرد. بعد پدر در جواب این شکایت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد من برای او هزینه کردم، یعنی این بچه مال دارد، یک وقتی بچه مال داشته باشد واجب و نفقه پدر نیست، دو تصرف در این مال در اختیار پدر هست، من مال او رو گرفتم برای او هزینه کردم، چهار چه بدهکاری دارم من؟ من که برای خودم صرف نکردم که. اگر بچه مال داشته باشد که واجب النفقه پدر نیست، اون زوجه است که واجب النفقه زوجه است، چه مال داشته باشه یا نداشته باشه، وگرنه عمودین اگر چیزی داشته باشن که واجب النفقه پدر نیستن. پدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد مادر این پسر مرد، بچه مرد، اموالش به او رسید، این مال دار دیگه واجب نفقه من نبود، من ولی او بودم، مال او رو گرفتم برای او صرف کردم، چیزی که ضرر تلف نکردم که، خودم که نگرفتم. فاخبرهو فقال یا رسول الله صلی الله علیه و سلم هذا ابی و قد ظلمنی میراثی من امی فاخبره الاب انه قد انفقه علیه و علی نفسه و قال انت و مالک لابیک. در چنین مقطع بود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این مرد فرمود تو و مالت مال پدرت هستی. نه معناش این است که پدر هر گونه تصرفی میتواند در باره فرزند بکند. ولم یکن ان در رجل شیئون، در یه همچه موقعی بود او کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یحبس الابل الابن، آیا ممکن بود که پیغمبر پدر رو برای پسر به زندان ببره؟ این معنای انت و مالک لابیک است، نه اینکه پدر مجاز باشد در مال پسر مصرفانه دخالت بکند. خب پس روایت حسین ابن علا جلوی مفسده رو گرفته، سیه ابو حمزه سومالی جلوی مفسده رو گرفته، معلوم می شود که اگر رعایت مصلحت لازم نباشد مفسده ضرر دارد، یعنی پدر حق ندارد مال پسر را، مال این صغیر را طرزی صرف بکند که به زیان پسر هست. اگر حق نداشت این میشه فضولی، بچه وقتی بالغ شد میتواند رد کند، نه اینکه تنها معصیت کرد، نه اینکه ولایت دارد ولی معصیت کرد. یه وقت از انسان مال خودش رو میفروشه داره اسراف میکنه، خب بالاخره معامله باطل نیست ولی کار حرامی رو کرده، دیگه معامله فضوری نیست، معامله باطل نیست، محتاج بر اذن بعدی نیست. اما این کسی ولی کودک بود، مصلحت او را رعایت نکرد، هیچ با مفسده معامله کرد، اینجا ولایت ندارد. چون اگه بنای عقلاست که قضیه مستیقن، این دلیل لبی جایست که مفسده نباشه. اگر روایات هست که روایات حسن حسین ابن علا بود، صحیح ابو حمزه سومالی جلوش گرفته، پس ما دلیلی بر ولایت ابو جد در این گونه از موارد نداریم. وقتی نداشتیم، اون اصل اولیه، اصل عدم ولایت احدی بر احدیست محکم است. این بچه که بالغ شد میتواند این موارد رد کنه. به بعضی از نصوص دیگر تمسک کردن که در حال ضرر ولایت نیست. اون نصوص شاید تام نباشد و مربوط به قیدی دیگه است. این نکته در بخش پایانی بحث روز قبل بررسید که روایات ما بخشی در باب بیع و متاجر و مکاسب و این هاست، بخشی در باب نکاح هست. اینا چهار فرع دارند که این فروع چهارگانه باید از هم جدا بشه. یک، اگر یه روایتی در باب نکاح مطلق بود که ابو جد به نحو اطلاق در باره شؤون فرزند صغیرشون ولایت دارن، در باب بی وارد نشد، در باب نکاح وارد شد ولی بالقول اطلاق است. در فرع اول اگر در باب نکاح بالقول المطلق روایت داشتیم، سرایت می کنیم به باب بی بالاولویت. چرا؟ برای اینکه نکاح اهم از بی است. اگه در اونجا مطلق است و قید ندارد، در اینجا به طریق اولا. این فرع دوم، اگر چنانچه یه همچه مطلقی در باب بی و مسائل مالی بود، در باب بی و تجارت و مزاربه و سایر مسائل و عقود مالی، ما روایت داشتیم که بالقول المطلق دلالت میکرد بر ولایت ابو جد، این رو نمیشه به باب نکاح سرایت داد. برای اینکه نکاح نه عدوان از بی است، نه همتای بی، بلکه اهم از بی است. ممکن است در باب بی و تجارت و مسائل مالی غیر رعایت مصلحت ملحوظ نباشد، ولی در باب نکاح باشد. این دو. سه، اگر در باب نکاح مقید شده است که ولایت مقید به رعایت مصلحت است، ما نمیتوانیم سرایت بدیم به باب بی و تجارت و مال. چرا؟ برای اینکه از اهم که نمیشه به مهم آمد پادی کرد. این قید را در باب نکاح که اهم است رعایت کردن، شاید در مسائل مالی این اهمیت نباشد. خب خیلی ها مثلا در باب نکاح میگن که معاتات صحیح نیست الا باید عقد قولی باشد، اما تو باب بی میگن معاتات صحیح هست. صرف رضایت با فعل در ما نکاح کافی نیست، ولی صرف رضایت با فعل در مسائل مالی کافی است. پس اگر در باب نکاح مقید بود به رعایت مصلحت و ما یا مانند آن، نمیشه به باب بیع و مزاربه و امثال ذلک سرایت داد، تعدی کرد. چهار، اگر در باب معاملات بیع و مزاربه مقید بود که این کار ولایت وقتی درست است که با رعایت مصلحت یا عدم مفسده صورت بگیرد، کاملا میشود به باب نکاح سرایت داد از باب اولویت. این فروع چهارگانه. خب حالا ما این روایات وقتی این صحیحه ابو حمزه سومالی و روایت حسین ابن علا، اینا در مسائل مالی وارد شدن و رعایت عدم المفسده را مطرح کردن در باب نکاح به طریق اولا، از این دو با از این دو روایت باب معاملات کاملا میشه به باب نکاح سرایت تعدی کرد. حالا در بعضی از روایات در باب نکاح وارد شده است. اگر در باب نکاح تزییقی باشد، تقییدی باشد، از باب نکاح نمی شود به باب معاملات سرایت کرد، برای اینکه معاملات مادون اوست. لکه مشکل این است که اون روایتی که در باب نکاح بهش تمسک کردن نطاقش این نیست. حالا برسیم به اون روایت. اون روایت رو مرحوم صاحب وسائل در باب نکاح به این صورت نقل کرد. وسائل جلد 20 صفحه 289، باب 11 از ابواب عقد نکاح و اولیای عقد. مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن علاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن احد ما علیه السلام روایت معتبر است. این روایت اون قیدی رو که بهش استدلال کردن ندارد. روایت دوم که عن ابن بکر عن عبید ابن زرار است، اون روایت این قید رو دارد. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الجاریتو یرید ابوها ان یزوجها من رجلین و یرید جدها ان یزوجها من رجلین آخر. یک دختری است که پدر مائل است این دختر را با یک جوانی به عقد در بیارد، همسر او کند. جدش مائل است او را به عقد جوان دیگه در بیارد. وجود مبارک حضرت طبق این نقل امام صادق سلام الله علیه فرمود الجدو اولا بذالک ما لم یکن مزارن. در دوران امر بین ابو جد این تزاحم ولایتین است. جد مقدم است مادامی که مزار نباشد. معلوم میشه اگر مزار بود ضرر داشت ولایت نیست دیگه. پس رعایت مصلحت ممکن لازم نباشد، اما مفسده ضرر دارد. ممکن است نفع لازم نباشد، اما ضرر باعث فساد است. به این روایت استشهاد کرد. اما این روایت در باب اصل ولایت است یا درباره تقدیم احد المتزاحمین؟ در صورت تقدیم احد المتزاحمین بر مزاحم دیگر فرمود اگر پیشنهاد جد نسبت به پیشنهاد اب زیانبار نیست، هر دو از نظر نفع و مصلحت و مانند آن همسوین همسانن، اینجور عجب مقدم است. اگر درباره اصل ولایت بود که جد ولایت دارد یا نه، اب ولایت دارد یا نه، حضرت بفرماید ما لم یکن مزارن، بله این دلالت دارد که ولایت مشروط به عدم ضرره. اما این درباره اصل ولایت نیست، درباره تقدیم احد المتزاحمین است. اینجا که جای تعارض نیست، جای تزاحم است. تعارض مال ادله است، یعنی این دلیل حجت است یا اون دلیل، این ظاهر رو بگیریم یا اون ظاهر رو. تعارض مال درد و دلیله. اینجا تزاحم است، یعنی هم پدر ولایت دارد هم جد ولایت دارد. تعارضی در کار نیست، دو دلیل نیست که معارضه هم باشن. دلیل ولایت ابو جد یکیست، برای هر دو هم ولایت ثابت کرده. ما هیچ تردید نداریم که هم اب ولایت دارد هم جد، اما هر دو دارن اعمال ولایت میکنن نسبت به مورد واحد. خب این تزاحم دیگه، هر دو حق دارن. کدام یکی از این متزاحمین مقدم است؟ حضرت فرمود جد مقدم است ما لم یکن مزارن. خب این در حوزه تقدیم احد المتزاحمین بر مزاحم دیگر یه قیدی وارد کرد، نه درباره اصل ولایت. بل اینجا ما میگیم اگر ما در اونچه که در باب نکاح وارد شده است به باب معاملات تعدی نمی کنیم، نه برای اینکه رو قیاس بدونیم، ما اون فروع چهارگانه گذروندیم که اگر یه قیدی در باب نکاح آمد ما نمی توانیم اون قید را در باب معاملات سرایت بدیم، برای اینکه نکاح اهم است، ولی عکسش می کنیم. اما اینجا که سرایت نمیدیم نه برای آن است، برای اینکه اصلا دلالت ندارد. نه، اگر مربوط به اصل ولایت بود که ولایت ابو جد مقید است به اینکه زیان بار نباشد، حق با شما بود. اما این درباره اصل ولایت نیست، درباره تقدیم احد الولایتین علی الولایت الاخراست که اینجا فرمود اگر ولایت جد مزاحم نباشد، مزار نباشد، اقدم است. بنابراین این روایت نیست. اما حالا باز بحثی که درباره آیه است مونده، اونگاه وقتی این بحث به پایان برسه اون نظر جامع شناسی امام رضوان الله تعالی علیه هم باید مطرح بشه که خصیصه امام اون جامع نگری است. غالبا میبینید این فقهاء امام رضوان الله علیه معمولا میگن ما ایمو این آیه، ما ایمو این روایت. استدلال ها معمولا در همین است، ما ببینیم این روایت چی میگه، این آیه چی میگه. ایشون سر بلند کرده میگه خیر، ما ایم و این روایت و روایات دیگر، ما ایم و این آیه و آیه دیگر، ما ایم و اسلام و خصوصیات اسلام و روح اسلام. شما اگر چون چه ولایت عدالت ابو جد شرط بکنی، باید اردوی فراهم بکنی، یک نهاد و ارگانی فراهم بکنی، خونه ها را سرکشی بکنن، برای اینا حقوق فراهم بکنی که آیا اینا عادل هستن یا نیستن. شما این روح اسلام رو ببین. حالا این حرف خیلی لطیف امام رضوان الله علیه اینجا مطرح میشه به خواست خدا، مشخص خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.